ساعت 15 پروانه وحیدمنش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. تولید و صادرات نفت ایران افزایش یافت. 500 پناهجو از یونان به ترکیه بازگردانده شدند. و جمهوری آذربایجان و ارمنستان مدعی برتری بر طرف مقابل در نبردهای ناگورنوی قره‌باغ شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. حجم صادرات نفت ایران برای نخستین بار از سالهای تحریم به بیش از 2 میلیون بشکه در روز رسیده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت ایران، این افزایش در شرایطی است که ایران پیش از این حداکثر 1 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد. علاوه بر افزایش صادرات، میزان تولید نفت ایران نیز که پیش از این 2,800,000 بشکه در روز گزارش شده بود، با 400,000 بشکه افزایش به 3,200,000 بشکه در روز رسیده است. بنا به همین گزارش، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در دیدار روز یکشنبه‌اش با کارکنان این وزارتخانه، اهداف وزارت نفت در سال جدید را تکمیل فازهای ناتمام پارس جنوبی و پالایشگاه ستاره خلیج فارس اعلام کرده است. در خبری دیگر، سیاست بازگرداندن پناهجویان و مهاجران از شهرهای ساحلی یونان به خاک ترکیه از روز دوشنبه اجرا شده است. بنا به گزارش رویترز، اولین گروه از پناهجویان از جزیره لیبوس یونان به شهر دیکیلی ترکیه انتقال یافتند. این گروه که بیش از 500 پناهجو بودند، با چند قایق به خاک ترکیه منتقل شدند. با این حال ترکیه اعلام کرده است که تنها پناهجویان سوری را که در اردوگاه‌هایشان اسکان خواهد داد و سایر مهاجران پس از ورود به کشورهایشان بازگردانده می‌شوند. آنکارا در ازای دریافت امتیازاتی از اتحادیه اروپا حاضر به پذیرش پناهجویان شده است. این در حالی است که نهادهای مرتبط با امور پناهجویان شرایط اردوگاه‌های پناهندگان در ترکیه را بسیار نامناسب گزارش کردند. از سوی در واکنش به سیاست بازگرداندن پناهجویان، سازمان عفو بین‌الملل این رفتار را غیر اخلاقی دانسته و آن را ناقض قوانین بین‌المللی شمرده است. در دومین روز از درگیری‌های نظامی میان نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان، دو طرف می‌گویند کنترل بخش‌های مهمی را به دست گرفتند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، جدایی طلبان مورد حمایت ارمنستان در ناگورنوی قره‌باغ میگویند مواضع مهمی را بازپس گرفتند. در همین حال باکو میگوید موفق به تسخیر ارتفاعات و روستاهای استراتژیک در منطقه شده است. جمهوری آذربایجان روز یکشنبه اعلام کرد که تصمیم به آتش بس یک جانبه گرفته است. باکو در این حال به ایروان هشدار داده که از آنچه اقدامات تحریک‌آمیز خوانده خودداری کند. ارمنستان نیز گفته است برخلاف گفته باکو آتش بس وجود ندارد و نبرد ادامه دارد. در همین ارتباط گفتگوی داشتم با دالقا خاتین‌القلو، روزنامه نگار ساکن باکو و ابتدا از آخرین تحولات و درگیری ها در منطقه ارمنستان و آذربایجان پرسیدم. دالقا خاتین‌القلو،
برغم اعلام آتش بس یک جانبه از طرف آذربایجان در ظهر روز یکشنبه، درگیری ها در جبهه ادامه داشت در چندین منطقه و طبق آخرین اعلامیه‌ای که وزارت دفاع جمهوری آذربایجان 2 ساعت پیش منتشر کرد، نیروهای ارمنی 121 بار با تسلیحات سنگین مواضع آذربایجان رو بمباران کردند و آذربایجان نیز 125 بار مواضع ارمنستان رو بمباران کرده. 3 نیروی نظامی جمهوری آذربایجان در درگیری‌های شب گذشته کشته شده و با این ترتیب شمار کشته‌هایی که وزارت دفاع جمهوری آذربایجان تأیید کرده به 15 نفر رسیده از نظامیان. و آخرین گزارشی که دوباره وزارت دفاع جمهوری آذربایجان منتشر کرده میگه که 1 پایگاه فرماندهی نیروی نظامی در منطقه قره‌باغ کوهستانی رو هدف قرار داده و تعدادی از مقامات عالی رتبه از جمله ژنرال ها کشته شدند، ولی تا حالا مقامات ارمنستان این رو تایید نکردند.
آیا با شرایطی که فعلا وجود داره امکان پایان جنگ در آینده نزدیک وجود داره؟
قرار هست که 5 آوریل یعنی فردا وزرای خارجه ایران، روسیه و آذربایجان دیداری داشته باشند. الان از روز شنبه روسیه چندین بار میانجی تنش‌ها شده و قرار بود روز شنبه، ظهر روز شنبه آتش‌بس اجرا بشه. منتهی قضیه دوباره این رو مکول کردن به یک شنبه و الان هم وضعیت تنش‌های نظامی دوباره افزایش پیدا کرده. منتهی قضیه باید منتظر ماند تا این دیدارها انجام بشه. شاید از نزدیک بتونن روسیه و ایران میانجیگری بکنن تا این قضیه فیصله پیدا بکنه. اما آنچه که از شواهد برمیاد، نیروهای نظامی آذربایجان 2 و 1 رو در منطقه قره‌باغ کوهستانی تونستن پس بگیرن و انتظار نمیره که نیروهای ارمنی تا اون مناطق رو پس نگیرن یا آذربایجان بگی که از اون مناطق عقب نشینی نمی کنه، اینها راضی به آتش بس و صلح بشن.
همچنین در همین رابطه گفتگوی داشتم با روبیک میناسیان، خبرنگار رادیو فردا در قره‌باغ، و از او درباره آخرین تحولات در منطقه قره‌باغ بین آذربایجان و ارمنستان پرسیدم. روبیک میناسیان:
از دیشب تا حالا نبردها همچنان جریان داره. ما امروز صبح با نهضت پارلمان قره‌باغ دیدار کردیم که گفتن که 2 رو که در معرض آتش آذربایجان بود تخلیه کردن و اعلام کردن که اخباری که آذربایجان منتشر میکنه در مورد این که تونسته به چند دهکده و چند ارتفاع دسترسی پیدا بکنه، جز به محض ارتش قره‌باغ الان به تمام ارتفاعات مسلطه و هیچ سانتیمتری رو از دست نداده. آذربایجان خب چیز جدیدی نیست ادعاهاش، یعنی از سال 94 و قبل از اون هر ادعایی که داشته همچنین پابرجاست. ادعا کرده بود که آتش‌بس یه طرفه اعلام کرده. با وزیر امور خارجه قره‌باغ ما مشاهده داشتیم که ایشون اعلام کردن که آذربایجان کشوری هست که در اون آزادی مطبوعات به هیچ وجه رعایت نمیشه و مدیاهای بین‌المللی و دستندرکاران مطبوعات اصلا نمیتونن استناد بکنن به چنین اخباری که از چنین کشوری منتشر میشه.
بعضی از اخبار و تحلیل ها میگه که دست یک نیروی خارجی در این درگیری های اخیر وجود داره.
بله، تحلیلگران ارمنستان هم بر این باورند که این اتفاقات از اونجایی که بعد از دیدار علیوف و رئیس جمهور ترکیه اتفاق افتاده، بر این باورند که ترکیه چراغ سبز داده به علیوف و دست ترکیه رو بیشتر اینجا میبینند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
با گذشت چند ماه از بازداشت چند روزنامه نگار و فعال رسانه‌ای، از جمله عیسی سحرخیز روزنامه نگار منتقد، هنوز از آزادی آنان به قید وثیقه خبری نیست. در همین حال و پس از انتشار تصاویری از عیسی سحرخیز روزنامه نگار زندانی در یک مرکز درمانی، فرزند او مهدی سحرخیز از وضعیت سلامتی پدرش ابراز نگرانی کرده و گفته که با دیدن عکس‌های پدرش شوکه شده. بنیامین صدر در گزارشی نگاهی کرده به آخرین وضعیت روزنامه نگاران بازداشتی چند ماه اخیر، از جمله عیسی سحرخیز:
5 از بازداشت چند روزنامه نگار و فعال رسانه‌ای در ایران می‌گذرد و همچنان این روزنامه نگاران در بازداشت موقت هستند. عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز و داوود اسدی روزنامه نگارانی هستند که هرچند خبرهای مبنی بر آزادی برخی از آنان به قید وثیقه منتشر شده بود، اما به گفته وکلای مدافع خود همچنان زندانی هستند. در این میان مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز روزنامه نگار زندانی، به وبسایت خبری سهام نیوز گفته که درباره وضعیت سلامتی و رسیدگی به وضعیت درمانی پدرش نگران است. دیروز یک شنبه تصویری از عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که او را در یک مرکز درمانی و در حال انجام تست پزشکی اعصاب نشان می‌داد. در این باره مهدی سحرخیز به سهام نیوز گفته که او با دیدن عکس و وضعیت پدر زندانی خود در بیمارستان شوکه شده است. به گفته مهدی سحرخیز، مقام‌های امنیتی بند 2 الف زندان اوین نگران این بودند که مبادا با اعزام سریع عیسی سحرخیز به مراکز درمانی خارج از کنترل خود، شرایط بند 2 الف و فشار بر زندانیان روشن شود. برای همین از اعزام سریع آقای سحرخیز خودداری کرده بودند. فرزند عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار منتقد، تاکید می‌کند که پدرش از همان ابتدای بازداشت با جهش‌ها و شوک‌های عصبی مواجه بوده که گاهی به مراحل بسیار حادی می‌رسیده، به گونه‌ای که در زندان مجبور می‌شدند با تزریق دارو او را آرام کنند، اما از انتقال سریع او به مراکز درمانی خودداری می‌کردند. در همین حال و به گزارش وبسایت کلمه، پس از نامه اعتراض‌آمیز عیسی سحرخیز به بن کی‌مون دبیر کل سازمان ملل و نامه همسر او به دادستان تهران، تنها اجازه داده شده که عیسی سحرخیز به پزشک اعصاب و روان زندان دسترسی پیدا کند، اما باز هم از اعزام او به بیمارستان تخصصی برای انجام تست اعصاب و نوار مغز ممانعت می‌شده. عیسی سحرخیز از آبان ماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد. وزارت اطلاعات ایران مدتی پس از بازداشت آقای سحرخیز و چند روزنامه‌نگار دیگر اعلام کرد که اعضای نفوذی به گفته آنان مرتبط با دولت‌های غربی در رسانه‌ها را بازداشت کرده است. گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران با 37 روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ در دنیا برای فعالان رسانه‌ای است.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. اگر درباره این گزارش و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122112 در میون بگذارید. البته این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
این دولت آمریکا همیشه که دولت ایران موشک میسازه، موشک‌ها را امتحان میکنه. دولت آمریکا چرا به خودش نمیگه که بمب‌های هسته‌ای داره، موشک‌های دوربرد داره؟ ما ملت ایران حق داریم که موشک داشته باشیم، بمب‌های هسته‌ای داشته باشیم.
بهتر بود امسال را سال اقتصاد در سایه امنیت نامگذاری می‌کردند و نه سال اقتصاد مقاومتی. اقتصاد امنیت می‌خواهد، نه آزمایش موشک و ارسال سلاح به حزب الله.
حملات شدید آقای خامنه‌ای به آقای رفسنجانی و آقای روحانی به دنبال موفقیت برجام و انتخابات هفته اسفند چنان ایشون رو برانگیخته کرده و چنان عصبانی کرده که از مردم میخواد انتقام بگیره، به خاطر اینکه هفته اسفند به نمایندگان منتصب ایشون مردم رأی ندادن. آقای خامنه‌ای به شدت داره انتقام میگیره و داره برای کشور و ارتباطش با دنیا و وضع اقتصاد که ما نیاز مبرم داریم برای ارتباط با دنیای خارج سنگ اندازه میکنه، فقط به دلیل انتقام جویی.
آیت الله خامنه ای بود که از سفر آقای روحانی به اتریش جلوگیری کرد، احتمالاً با این بهانه که استخاره کردم خوب نیومد، خواسته به روحانی و به اصطلاح اصلاح طلبان بفهمونه که شماها هیچ کاره اید و منم که توی این مملکت تصمیم میگیرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. در خبری دیگر، ارتش سوریه میگوید با پشتیبانی هواپیماهای جنگنده روسیه شهر قریتین را از کنترل گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش خارج کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر فرماندهی ارتش سوریه تاکید کرده که نیروهای گروه حکومت اسلامی بعد از چند روز مقاومت روز یکشنبه از شهر قریتین بیرون رانده شدند. قریتین در 100 کیلومتری غرب شهر تاریخی پالمیرا واقع شده است که ماه گذشته به تصرف ارتش سوریه درآمد. در همین حال خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داده است که ابو فراس از سوری، سخنگوی گروه جبهه النصره وابسته به القاعده، به همراه 20 پیکارجوی دیگر در یک حمله هوایی در حومه ادلب کشته شدند. مشخص نیست که این حمله هوایی از سوی سوریه یا روسیه انجام شده است. ارتش سوریه ماه گذشته به رغم آتش‌بس با برخی گروه‌های مسلح، نبرد با گروه حکومت اسلامی و جبهه النصره را ادامه داده است. شما شنونده رادیو فردا هستید. در اینجا با اعلام ساعت 15:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری نیز ما رو همراهی کنید. عصر خوش.